بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين.
سلام عليكم جميعا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. فإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين.
وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين.
در بحث اعجاز قرآن و معجزه بودن قرآن که از مسلمات هر نبی این است که باید معجزه‌ای داشته باشه و همه انبیا و پیامبران که از طرف خدا مبعوث شده بودن هر کدومشون یک معجزه خاص خودشون رو داشتن، مثل حضرت عیسی علی نبی و آله و علیه السلام که زنده میکرد مرده ها رو، مثل حضرت موسی که عصای او معجزه او بود، و همه پیغمبرهای دیگه به نوبه خودشون اونها هم معجزه داشتن. خود معجزه داشتن برای چی بود؟ برای اینکه به اصطلاح اونهایی که در دعوت اون پیغمبر قرار میگیرن بدانن که این از طرف خدا مبعوث شده و برانگیخته شده برای رسالت الهی. لذا چیز رو باید ارائه میداد که اون خارق العاده بود، مثل همون که ابو جهل خواست از پیامبر شق القمر کرد. حالا پیغمبر ما معجزات مختلف داشته. معجزه مهم و بالاترین معجزه های پیامبر ما قرآن بود. حالا خود معجزه، کلمه معجزه یعنی چیزی که دیگران رو به عجز در میاره. تو عجزی از باب افعال دیگه، عجزه یعجز، معجز یعنی چیزی که به عجز در میاره دیگران رو، باب افعال معنای تعدیه ده. اعجاز افعال عرض خدمت دون. این مالی خود حالا دیروز و پریروز راجع به اعجاز و معجزه بودن قرآن از جهات مختلفی صحبت شد و بحث شد. اولا جهت چگونگی ترکیب کلمات او، آیه های اون، سوره هایی که هست، کل قرآن، همه اینها اعجاز داره و کسی نمیتونه مثلش رو بیاره. و عرض کردیم که نه اینجا مثل قرآن رو، بلکه مثل سوره از سوره های قرآن رو هم بنابر نست این آیه کسی نمیتونه بیاره. درست فرمودید؟ حالا اون بحث آیه رو هم که من فکر میکنم دیگه تمام باشه برای ما، چون سورتن فرمود، سورتن یعنی یه سورهی مثل سوره های قرآن بیاری. حالا مثلا سوره کوثر 3 آیه داره، سوره عصر همینطور، کسی میتونه مثلش بیاره؟ نمیاره. حالا این چه آیات رو هم نمیتونن بیارن، چون آخر یه سوره 3 آیه است. وقتی عدد از این سوره داشته باشن، عدد از جزءش هم دارن، بعد فرمود نمیتونن بیاره. ولی اگه میتونستن خواه 4 آیه جور میکردن شد یه سوره، نمیتونن که عدد از همش دارن. بعد فرمودید، بعد فرمود مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه به دنبال این بحث اعجاز و معجزه بودن و خارق العاده بودن قرآن فرمود و کذا غیر البلاغه و الجزاله، غیر از اون کلام بلیغ و بلند مرتبه‌ای که قرآن دارد غیر از اون باز چیزهای دیگری هم هست از صفات قرآن. من کل صفت خاص صفت اشتمل علیه القرآن چه قرآن داره، کدوم چه تعبیر شما میتونید پیدا بکنید که همه چی درش باشه؟ در قرآن کریم حتی به نظر غیر موحدین، اونهایی که محقق کتب آسمانی هستند اما خدا را قبول کرده، اون چه که اونها اعلان کردن و اذعان کردن اینه که ریز چلانه اون چه که نیاز بشر هست در قرآن موجوده. اشتمل علیه القرآن و کلمعارف الحقیقیه و الاخلاق الفاضله. ببینید هم نسبت به عقل انسان قرآن مطلب داره که عقل انسان اعتقادات رو متکفل هست، هم نسبت به اعضا و جوارح بدن انسان که احکام و فروع رو دارد قرآن همه رو دارد، هم نسبت به غرایز انسان که بحث اخلاق هست. وقت جدای از همه اینها اون چه که غیبگویی کرده قرآن، چه از قیامت چه از گذشته، قصص انبیای گذشته و ملل گذشته رو قرآن بعضیاش رو آورده هیچ کس خبرتش نداشته. از این که از غیب بیان کرده اینها هم خودش اعجاز داره. والاخلاق الفاضله والاحکام تشریعیه والاخبار المغیبه و معارف اخرى لم یکشف البشر حین النزول عن وجه النقاب، که هیچ کدوم از این قصه ها و اون چیزهایی که غائب بود و اون معارف حقیقی و مطالبی که عرض کردیم بشر تا اون زمان نتونسته بود نقاب از چهره اونها برداره از اون مطالب. الا غیر ذلك کل واحد منها مما یعرفه بعض ثقلین دون جمیعه، بعضی از اونها رو ثقلین بیان کردن. فاطلاق التحدی على الثقلین لیس الا فی جمیع ما یمکن فیه التفاضل فی الصفات. فرماد چه؟ اطلاق تحدی، تحدی باز دوباره تکرار میکنیم، یعنی به دنبال این چه برابری کسی بیاد بکنه در جهت این چه عاجز هستن از برابری کردن، این چه اونها را به مبارزه طلب کرده. اطلاق تحدی بر قرآن و اهل بیت لیس الا فی جمیع ما یمکن، در جمیع آنچه که ممکن است در اون التفاضل و فی الصفات، این چه اونها فضیلت و برتری دارن در صفات نسبت به دیگران. فالقرآن آیتون للبلیغ، فرماد قرآن یک نشانه بزرگی است در بلاغت و فصاحت. والحکیم فی حکمته، و برای حکیم در حکمته. وللعالم فی علمه، و برای عالم در علمش. وللاجتماعی فی اجتماعه، تو مسائل اجتماعی اداره مملکتی در اجتماعی مطالب اجتماعی و معارف اجتماعی داره. وللمقننین فی تقنینه، اونایی که قانون گذارن، ملاقاتی که در قرآن هست برای تقنین و قانون گذاری کردن مقننین. ولی سیاسیین فی سیاسته، و در بحث مسائل سیاسی و سیاستگذاری، مسائل دیپلماسی، همه اینها در قرآن موجود است. ولی الاحکام فی حکومته، برای قضاوت کردن و حکمرانی کردن در بحث حکومته. ولی جمیع العالمین فی ما لا ینالونه جمیعاً، و در اون چیزهایی که اونها هیچ وقت دست پیدا نمیتونن بکنن، عالم مردم جهانیان. چل غیب، بحث غیب، حالا غیب چه؟ اون چه که در آینده، اون چه که در حال فرض میشود غیبت امام زمان مثلا، چه اون چه که در گذشته بوده که برای مردم پنهانه، غائبه. قصه حضرت یوسف رو مثلا آوردن به این شکل ترسیم کردن، یا قصه حضرت نوح و همه انبیاء دیگر علی نبینا و آله و علیهم السلام. این نکته خیلی مهمیه که اونها این گونه غیب رو آوردن در قرآن برای ما بیان کردن. دقت فرمودید؟ و الاختلاف فی الحکم و العلم و البیان، و بحث مختلف بودن حکم ها، علم، بیان ها، همه اینها در قرآن نهاده شده. و من هنا یبعث، فرمود از اینجا ظاهر می شود که ان القرآن یدعا عموم اعجاز، فرمود ادعا شده است در قرآن شمول و عموم اعجاز، همه اعجاز در قرآن موجوده. و اصلا خود پیامبر ما و اهل بیت ما این گونه هستند دیگه. بحث زیارت وارث ما میخونیم یعنی چه؟ یعنی پیامبر ما امیرالمؤمنین حضرت صدیقه طاهر سلام الله علیها و همه اهل بیت معصومین علیهم صلوات الله اجمعین، همه اینها وارث همه انبیا است. یعنی چه؟ یعنی هر آنچه که حضرت آدم ابوالبشر در وجود پیامبری خودش به عنوان معجزه به عنوان فضیلت داشت تا برسد به حضرت عیسی علی نبینا و آله و علیهم السلام، همه این رو دقت بکنید، همه اینها رو پیغمبر ما داشته، ائمه ما داشته و حضرت مهدی صلوات الله علیه اللهم صل محمد وارث همه انبیا و ائمه هست. یعنی هر آنچه که در عالم وجود بر رسالت پیامبران همراهی می کرده است از نظر اعجاز فضائل، اون رو حضرت مهدی داره. نفر بودید که وارث همه اونها خواهد تو داری از این که خودش مصلح مطلق، نفر بودید اون چیز که مصلح علی الاطلاق در همه ادیان و همه پیامبران ازش خبر دادن نیست مگر حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. و من هنا یظهر ان القرآن یدعا عموم اعجازه فی جمیع الجهات من حیث کونه اعجاز الکل فرد من الانس والجن من عامت او خاصة او عالم او جاهل او رجل او امرأت او فاضل بارع فی فضله او مفصول اذا کان ذا لب یشعر بالقول. همه این هایی که شما فکر میکنید، حتی شما بودید هر روز جبه مشاعره و شعر این حرف و حرف دارید که اون هم کلام بلید است و فلان است، همه این رو دارن دقیق فرمونید. و پیغمبر ما همه این رو داره و دین اسلام همه این رو درش هست، منتها ما باید در قرآن دقت کنیم، بشینیم قرآن را و بفهمیم، تدبر کنیم و با قرآن معنوس باشیم. ای به ما مسلمان ها شیعه و سنی هم نداره چه اصلا از قرآن دوریم و قرآن وجودش محجوره. قد فرمودیم حتی اونهایی که خیلی به قرآن چسبیدن به ظاهر قرآن چسبیدن، جالبش اینه به ظاهر قرآن چسبیدن و طالب قرآن رو بلد نیستند. به قول یکی از وزلای اصفهان میگفت منو گرفته بودن تو بقیع، اون میگفتن بود وقت میگفت دانی کردم صحبت بکنم، گفتم رفتم وارد آیات قرآن شدم و خیلی ایشون تو بحث ادبیات قوی بود، اینا رو بیچاره رو گیر کشته بود تو بحث ادب، اینا هم گیر کرده بود نتونه تو بزن. وقت خود مطالبی که خیلی در قرآن روشنه و مبینه، اینها رو هم متاسفانه اینا نمیدن و الا خیلی از این اهل سنت هستن که مغرض نیستن، بارشون اووردن علیهشون نفر میده. قرآن رو هم گفتن همینطور بشینید جرور ورور ورور بخونید ظاهر قرآن رو، هیچیش هم نمیفهمید، عرب هم کلام کلام عربیه، اما اینها وارد نشدن فنون فن واقعی فهم قرآن رو که بفهمن کلمات قرآن راجب چه هست. نفر میده در حالی که مفسرین شیعه و سنی راجع به اهل بیت اتفاق نظر دارند که بیش از 300 تا آیه از آیات قرآن راجع به اهل بیت اتفاق نظر دارند. این نکته خیلی مهمه، خیلی شد در شأن نزول فرموده شده از طرف بیان شده. خب اینا سنی هم قبول دارن. حالا شیعه که مفسرین شیعه بیش از 500 تا آیه 700 تا آیه و اصلا بعضی ها ادعا دارن که اگر بخواهیم قرآن رو خوب بفهمیم غیر از وجود اهل بیت در اونها هیچ چیزی نمیتونه خلاصه عرض اندام کنیم و اصلا همه آیات قرآن رو ما میتونیم اونها رو یک جوری نسبت بدیم به اهل بیت فرق میکنه، به خاطر اینکه مبین واقعی قرآن اهل بیت هست. حالا ببینید وقت بعضی از اهل سنت متاسفانه حافظ قرآن هستن، یعنی قرآن از حفظ نه اینکه محافظ، قرآن از برد بلبله هم از برد داری، یه سیدی هم که شما بذاری سرچ بهش بدی زب نفر میدی یه فلاش هم یه زب. حالا این آدم هم میشینه و ماها قرآن رو میشینه حفظ میکنه، اما معناش رو معنای واقعیش رو من با یکی از این اینایی که ادعا داشتن تو وهابیا بحث میکردیم، به من گفت شما از کجا بحث علی ابن ابی طالب رو میگوید امام صبح و آیه بلغ ما انزل رو من بهش گفتم، بعد گفت کجا اینجا داره، گفتم این ما انزل کجاست، آیه قرآنه چیه که بعد بفرماد اگر انجام ندید فما بلغت رسالت این پیغمبر بسه 3 سال و اینا رو که گفتیم توش موند هیچی نتونه، برای چی؟ یعنی کس نفهمیده بود، برای چی نفهمیده بود؟ چون فقط سیستم ظاهر قرآن یعنی محتوای واقعی قرآن رو اینها اگر بخوان بفهمن غیر از راه اهل بیت راهی نیست براشون. و جالبیش اینه که فقهایی که اینها دارن در حتی حجاز که من بعضا حضورا رفتم پا درسشون وقتی شبها تو بیت الله الحرام درس میگفتن من میرفتم این سیستم حرفشون میشون میکردم، روایات نبوی که اینها استناد میکردن تو مسائل فرعی فقهیشون اگه نگیم 100% قریب به اتفاق اون روایاتشون، یکی از اهل بیت به عنوان یکی از راویان این حدیث مطرح و اون چه که در بحث سندی اون روایت اونها تکیه میکردن و روش مانور میدادن همون بعض از اهل بیت بود که در سنده ایده باید، مثلا وقتی میرسیدن به علی ابن الحسین حضرت سجاد علیه السلام توصیف میکردن که زین العابدین قرة عین الناظرین، حتی توصیف اینجوری میکردن یعنی در توصیفش اون رو توصیف میکردن، چاره ای غیر از این نداشتن. بالاخره هر فقیهی حالا سنی باشه یه شیعه اگر خواست به یک روایتی استناد بکنه، چون بحث سند فقط مطرح هست در کل مباحث بحث ادله و رو سندش مجبورم که وثاقت سند رو درست کنه در توصیف اونهایی که راوی در طبقات مختلف روات هستن رو باید بیاره. خب هیچ کسی رو مثل اهل بیت رو نمیتونن بیارن و روشمان رو بدن نظامی رو بدن بیر اتفاق می آوردن بیان می کنن و توصیف می کردن صفات ائمه را، حتی علی ابن ابی طالب علیه السلام رو چون اونها خیلی براش به قول معروف چیز دارن دشمنی دارن، ولی چاره غیر از این ندارن، راه غیر از این ندارن. این را حتی ما شنیدیم که یکی از بزرگان شیعه زمانی پیش امام جماعت مسجد النبی رفته بود و مونده بود ماه مبارک رمضان رو، بعد دعوتش کرده بود به منزلش این امام جماعت این آقا رو باش رفیق شده بود، وقتی رفته بود دیده بود سفره آوردن بعد نماز رفته بودن ظهر ماه مبارک رمضان سفره آوردن و غذا آوردن اینا. بعد پیش گفت میگه تو مریض هستی؟ تو نه، تو خب مسافرم چه نیستی؟ تو نه، گفت تو پس روزه نمیگیری؟ تو روزه ها چی میگیرن؟ تو خب روزه واجبه، تو روزه بدون ولایت تحریک قبول نیم، من بر چی روزه بگیرم؟ گفته بود خب تو چرا ولایت قبول نمی کنی؟ گفته بود نمیتونم قبول کنم، من هیچ راهی پیدا نکردم که بتونم ولایت و محبت علی ابن ابی طالب و اولاد که دلم زن، ولی اونچه که در علم برام ثابت شده بدون ولایت امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب این اعمال ما چه نماز باشه چه روزه باشه دیگه هیچ چیزش مورد قبول حضرت حق نمیشه. توجه شدی؟ و بهش گفته بود خب پس چرا میخونی نماز نماز اون شغلم پول میسونه کارم معیشتم باید بیام اونجا تو مسجد نبی نماز بخونم پول میگیرم. توجه هستی؟ ها حالا نه اونجا حالا حدیث جعلیه اینا شما تو مقامش نیست بحث اینه که خود وجود اهل بیت در قرآن یه چیزی است که قابل انکار نیست. اصلا قرآن بدون اهل بیت نمیشه قرآن دونست. قرآن همیشه همراه اهل بیت چون مبین واقعی اونهاست. تو هر جنسی مبین واقعی قرآن اهل بیت است. رضا کسی نمیتونه هر چیزی از قرآن بخواییم بیان بکنیم باید به بیان اهل بیت باشه. حتی خیلی چیزی که ظاهر هست اینا اونها میدونن چه جوری دقیقا فرم میدونن. ولی خب میگم حتی اونهایی که اهل فهم هستن گرچه خصم هستن اما اهل فهم هستن اینها را فهمیدن و اذعان کردن. لذا اگر ما اندک به قرآن مسلط باشی یه مقدار حداقل تو بعض از اصول دقت فرمایید ما به مفاد قرآن مسلط باشیم در برابر خصم کم نمیاد. چون ها وقتی قرآن رو بیان کنی براشون اونها و دلیل قرآنی براشون بیاری اونها تسلیم میشن. اونهایی که آدم ها حسابی هستن در واقع و قاصرن چه راحت میپذیرن. اونهایی هم که مقصرن در محاضره و بحث اینجا در واقع مغلوب میشن لذا تسلیم میشن. پس بنابراین بر همه ما فرض است و لازم است در راستای طلبگیمون و در راستای تبلیغ حالا ترویج هر چی بگیم عنوان زینت اهل بیت بودن این چه ما به قرآن و مفاد قرآن یه مقداری مسلط بشه یه سری علوم قرآنی رو دقت کنیم. حالا بماند که متاسفانه بعضی همون حتی ظاهر قرآن رو تلاوت بلد نیستیم میکنیم. ظاهر قرآن رو بلد نیستیم تلاوت توجه هستیم یه وقت ما در برابر اونها چه قرار میگیدیم وقت این ضعف ماست که ما قرآن رو بلد نمیشیم رو خونیش رو درست بکنیم یه بتونیم ترتیل بخونیم قشنگ بکنیم توجهی. اینها زهر پس بنابراین هر کدوم و هر کدوم ما در این راستا کم همتی که حال کردیم بیاید همت بلند دار که مردان روزگار از همت بلند به جایی رسیدن بیاید باید پا قرآن و اگر پا قرآن سینه زدید که اهل بیت هم در معنای قرآن نهفته است و بدون اونها اصلا قرآن معنا نداره اون وقت هیچ وقت پشیمون نمیشه. برای قرآن اگر انقلابم کردیم ارزشمند انقلاب ما ارزشش به قرآنی بودنش به اسلامی بودنش بطر میدیم اون چه که در نظام ما الان برای ما ارزشمند است و باعث عزت ما در دنیا شده و اقتدار ما در دنیا درست کرده با همه ناملایمات و مشکلاتی که داریم فقط از جهت اینه که متصف به قرآن و اهل بیت اقتدار و عزتش از اون جهته مشکلاتش از خودمون از مشکلات خودمون تو مدیریت ها تو چگونگی سوء مدیریت هایی که در مدیریت های نظام هست این مشکلات رو داره و الا اگر همون گونه ای که اقتدار و عزت اسلام الان باعث شده است جمهوری اسلامی در دنیا سرفراز و مفتخر باشد اینه بدونیم که اگر ما حواسمون رو جمع بکنیم و همه چیمون از قرآن بگیریم اقتصادمون از قرآن بگیریم نظر میدیم اقتصاد قرآنی اینه که ربا در جامعه اسلامی بگو نباید باشه. این ربا رو ما باید بگیریم از جامعه ما و محو کنیم. این یکی از اساسی ترین مشکلاتی که جامعه اقتصادی هست. اقتصاد قرآنی و اقتصاد محمدی اقتصاد غیر ربویه. اگر اون رو ما دنبال کردیم اقتصادمون درست میشه. یکی از پایه های حساسیه این است که ما اقتصادمون رو بتونیم درست کنیم. این رو از قرآن ما میتونیم بگیریم. بنابراین همه ما موظفیم به قرآن استناد کنیم. استناد به قرآن همه ما رو حتی در برابر خصم بگو سرفراز میکنه. انشاءالله که همه ما بیش از پیش به قرآن متصل بشیم و معنوس بشیم و اگر تلاوت میکنید تلاوت کنید، اگر رو خونید اومده رو خونید درست کنید، یه وقتی بگذارید روزی نیم ساعت یه ساعت تفسیر مطالعه کنید، قرآن بخونید. صلی الله علیه و آله.